بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا
اعمال شب آخر ماه رمضان. اعمال مهمی در این شب برای اهل بیداری وجود دارد، از قبیل عملی برای قبول شدن اعمال ماه رمضان. اول، برای قبول شدن اعمال ماه رمضان این عمل وارد شده است، عمل شریفی که سید آن را در اقبال از جعفر ابن محمد، از کتاب حسنی، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمودند کسی که در شب آخر ماه رمضان 10 رکعت نماز به جا آورد، در هر رکعت 1 بار فاتحة الکتاب و 10 بار قل هو الله احد بخواند و در سجده و رکوع خود 10 بار بگوید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و در هر 2 رکعت 1 بار تشهد خوانده و سپس سلام بدهد و در پایان 10 رکعت نماز بعد از سلام دادن 100 بار استغفر الله بگوید و هنگامی که از استغفار فارغ شد سجده کند و در سجده بگوید یا حی و یا قیوم یا ذل جلال و الاکرام یا رحمان الدنیا و الاخرت و رحیمهما یا اله الاولین و الاخرین اغفر لنا ذنوبنا و تقبل منا صلاتنا و صیامنا و قیامنا. قسم به کسی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، جبرئیل به نقل از اسرافیل و او از پروردگار متعال به من خبر داد که او سرش را از سجده بر نمی دارد مگر اینکه خداوند او را آمرزیده، ماه رمضان را از او قبول نموده و از گناهانش می گذرد، گرچه 70 گناه انجام داده باشد که هر کدام از آنان بزرگتر از گناهان بندگان باشد و از تمامی اهالی منطقه‌ای که در آن است قبول می کند، تا اینکه فرمود این هدیه مخصوص من و مردان و زنان امتم می باشد و خداوند متعال آن را به هیچ کدام از پیامبران و مردم قبل از من نداده است. مؤمنی که در پی اصلاح مردم بوده و بهره ای از رحمت خداوندی دارد، باید این نماز را به خاطر خیر زیادی که برای بندگان خدا دارد بخواند. عالمی که در طول ماه برای هدایت مردم و اصلاح اعمال آنان در جایگاه وعظ نشسته بود، چگونه می تواند نسبت به این عمل جزئی که حتی به اندازه 1 جلسه وعظ نیز زحمت ندارد بی تفاوت باشد، در حالی که به خوبی می داند که موعظه های او برای تمام کسانی که در مجلس وعظ او حضور پیدا می کنند سودمند نیست، چه رسد به اهل منطقش که ممکن است گاهی جمعیت آن به 1,000,000 نفر برسد و نیز فایده وعظ برای آنان 1/10 فایده آمرزش و قبول تمامی اعمال این ماه که در روایت آمده نیست. اگر کسی بگوید که روایت قطعی نیست، در جواب او باید گفت با تمسک به روایات تسامح این مشکل حل می گردد. و اگر باز بگوید فرض کن روایات تسامح این روایات را مانند روایات قطعی گردانید، ولی از کجا یقین کنیم که این عمل قبول می گردد تا به فایده مذکور یقین پیدا کنیم؟ در جواب می گوییم این اشکال در وعظ نیز موجود است، در حالی که این مشکل در این عمل کمتر از وعظ می باشد، زیرا اصلاح نیت در وعظ از 1,000 جهت مشکل تر از اصلاح نیت در عبادات است که واضح ترین آن همین است که وعظ مناسب با دوستی مقام است. همچنین وعظ فقط در میان جمعیت کثیری از مردم امکان پذیر است که موجب مشکل شدن اصلاح نیت می گردد. عملی از امام زین العابدین علیه السلام در این شب. دوم، از کارهای مهم مطالعه مطالب و کارهایی است که از امام زین العابدین علیه السلام در این شب نقل شده و اندیشیدن در مقام عبادت تلاش زیاد و عمل اوست. آنگاه ببیند که خود با این بدحالی مقام پست و کوتاهی در عبادت پروردگارش چه باید بکند. سید ما در کتاب اقبال از شیخ ابی محمد هارون ابن موسی و او از محمد ابن عجلان نقل کرده است که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود هنگامی که ماه رمضان می آمد علی ابن الحسین علیه السلام هیچ غلام و کنیزی را نمی زد و اگر گناهی از آنان سر می زد آنان را مجازات نمی کرد و فقط پیش خود در کاغذی می نوشت فلان غلام یا فلان کنیز روزی چنین و چنان کرد و تأدیب آنان را تا آخرین شب ماه رمضان به تأخیر می انداخت و در این شب آنان را می طلبید و گرد خود جمع می کرد. آنگاه نوشته خود را آشکار کرده و می فرمود فلانی چنین و چنان کردی و تو را تأدیب نکردم. آیا این مطلب را به خاطر داری؟ می گفت بله فرزند رسول خدا، تا از تمامی آنها اقرار می گرفت. سپس در وسط آنان ایستاده و به آنان می فرمود با صدای بلند بگویید علی ابن الحسین، پروردگارت تمام اعمال تو را ثبت نموده است، همان گونه که تو تمام کارهای ما را نوشتی و او نوشته هایی دارد که حقیقت هایی را که به زیان تو است می گوید و تمام گناهان کوچک و بزرگ تو را می نویسد، همان گونه که تو نوشته هایی داری که حقیقت هایی را که به زیان ماست می گوید و تمام کارهای کوچک و بزرگ ما را نوشته است. هر عملی را که انجام داده ای در پیشگاه او حاضر می یابی، همان گونه که ما تمام کارهایمان را نزد تو حاضر یافتیم. پس عفو کن و نادیده بگیر، همانطور که از سلطان می خواهی تو را عفو کند. اگر از ما در گذری او را با گذشت مهربان و بخشنده خواهی یافت و پروردگارت به هیچ کس ظلم نمی کند. پس علی ابن الحسین مقام پست خود را در پیشگاه پروردگار حکیم و عادلی که به اندازه دانه خردلی ستم نمی کند در نظر داشته باش که اگر به اندازه وزن ذره خردلی باشد خداوند آن را می آورد و فقط خداوند را شاهد و حساب رس بدان. گذشت کن و ندیده بگیر تا پادشاه نیز از تو بگذرد و ندیده بگیرد. خداوند می فرماید باید گذشت کنند و ندیده بگیرند. آیا دوست ندارید خداوند گناهان شما را ببخشد؟ این کلمات را خطاب به خود می گفت و به آنان یاد می داد و آنان با او می گفتند و در حالی که بین آنان ایستاده بود گریه می کرد و می گفت پروردگار ما، ما را امر کردی که از کسی که به ما ستم روا داشته در گذریم. ما به خود ظلم کردیم و همان گونه که فرمودی از کسانی که به ما ظلم کردند گذشتیم. پس ما را عفو فرما، زیرا تو از ما و کسانی که آنان را به عفو امر فرمودی به آن سزاوارتری و امر فرمودی گدا را از در خانه های خود رد نکنیم و اکنون در حالی که گدایان و فقیرانی هستیم به سوی تو آمده و در آستانه و درت اقامت گزیده و بخشش، احسان و نیکی تو را خواهانیم. بدین وسیله بر ما منت گذار و ما را ناامید مگردان، زیرا تو از ما و کسانی که به این کار امر شده اند به این مطلب شایسته تری. خدای من، اکرام نمودی، بنابراین مرا که از گدایان تو هستم اکرام کن و با بخشش نیکی نمودی، پس مرا از عطایای خود بهره‌مند ساز. آنگاه به آنان رو کرده و می گفت و شما را عفو کردم، آیا شما نیز از من و بدرفتاریم می گذرید؟ من پادشاه بد، پست ستمکار و مملوک پادشاهی کریم، با سخاوت، عادل، نیکی کننده و بخشندم. آنگاه آنان می گفتند آقای ما، تو و بدیهایت را عفو کردیم. سپس با آنها می فرمود بگویید خداوندا از علی ابن الحسین درگذر، همان گونه که ما را عفو کرد، و او را از آتش رها کن، همان گونه که ما را از بردگی خارج کرد. آنان نیز همین را می گفتند. آنگاه می گفت خداوندا آمین، پروردگار جهانیان، بروید، من شما را عفو و شما را آزاد کردم به امید گذشت از خود و رهایی خودم، و آنان را آزاد می کرد. هنگامی که روز فطر فرا رسید، عطایایی به آنان عنایت نموده تا محفوظ مانده و از مردم بی‌نیاز شوند، و سالی نبود که در شب آخر ماه رمضان حدود 20 نفر را آزاد نکند. و می فرمود خداوند متعال در هر شب ماه رمضان 70 میلیون نفر را از آتش رها می کند که همگی سزاوار آتش هستند، و هنگامی که شب آخر ماه رمضان فرا رسد به تعداد همه کسانی که در این ماه رها نموده است نجات می دهد. و من دوست دارم خداوند مرا ببیند که به امید نجات خودم از آتش عده‌ای از کسانی را که مالک هستم در سرای دنیا در راه خدا آزاد می نمایم. هیچگاه خادمی را بیش از یک سال کامل به خدمت نگرفت، زیرا اگر برده‌ای را در اول یا وسط سال می خرید در شب فطر آزاد می کرد و عده دیگری را در سال بعد می خرید و سپس آزاد می نمود. و تا زمانی که به خداوند ملحق شد همین گونه بود، و نیز در حالی که هیچ نیازی به سیاه پوستان نداشت تا با خریدن آنان نیازش را برآورده سازد، آنان را می خرید و هنگام بازگشت از عرفات دستور می داد آنان را از بردگی آزاد نموده و اموالی به آنان ببخشند. اگر بتواند باید خود را شبیه به امامش گردانیده و در شکل این عمل بزرگ به او اقتدا نماید که این کار گوارای او باد، و اگر نمی تواند حتما به اندازه‌ای که می تواند آن را انجام بدهد، و کمترین کاری که در این جهت می تواند انجام بدهد این است که ستمهایی که زن، فرزند، خدمتکار و اجیرش نسبت به او روا می دارند را ثبت کرده و در شب آخر ماه رمضان از آنان گذشت نماید. و بهتر است آنچه را که ثبت کرده است یکی یک گفته و با پروردگار خود مناجات نماید و بگوید خداوندا فلان بنده در فلان مورد به من ظلم کرد و من صبر کردم، و آنگاه بگوید خدایا میدانی به من ظلم کردند و فقط به خاطر ترس از تو از آنان انتقام نگرفتم، به این امید که تو نیز عذاب خود را از من باز داری. بندگانت را امر به عفو نمودی، پس آنان را از عفو خود محروم مفرما که شما به عفو شایسته تر از کسانی هستی که آنان را به عفو دستور دادی. خدایا به من توفیق دادی که کسانی را که به من ستم کردند ببخشم و بدین وسیله بر من منت گذاشتی، پس مرا از عفوت محروم مفرما، زیرا منت تو به جهت گذشت من از دیگران بزرگتر از منت گذشت تو از من می باشد، و به خاطر این منت بزرگ آن منت کوچک را هم نصیبم بفرما. خداوندا بنده مالک حقیقی نیست و حق مال مالک اوست، پس کسی که به من ستم کند حق تو را از بین برده، و هنگامی که امر فرمودی که او را عفو نمایم در حقیقت تو او را عفو نمودی، پس آنگاه که او را عفو می نمایی از من نیز درگذر. خداوندا دستور دادی کسی را که به ما تحیت و درود می فرستد بهتر از او جواب گوییم، و اکنون پاسخ بهتر این است که در مقابل این عمل من که به خاطر رضای تو از کسانی که به من ظلم نمودند گذشتم، مرا با آتش نسوزانی و در مقابل امید من به عفو فراوان و فضلت بعد از عفو گناهانم را به چند برابر نیکی تبدیل نموده و بدین وسیله من را به درجات بلندی رسانیده و امیدم را ناامید نگردانی. آثار این عمل. گرچه صرف قصد این مطالب در دل مؤثر است، ولی گفتن تمامی آن و انجام آن با اعضای بدن اثرات مخصوصی دارد، از قبیل الف، همان گونه که عمل قلبی عبادتی قلبی محسوب می شود، همان طور نیز انجام آن با اعضای بدن عبادتی بدنی محسوب می گردد. ب، این عمل باعث تأثیر خاص و رقتی در قلب می شود که عمل قلبی به تنهایی این اثر را ندارد و نیز باعث انجام عملی دیگر می گردد که او نیز مؤثر بوده و بدین ترتیب فیض ادامه پیدا می کند. جیم، اکتفا نکردن به گفتار بلکه انجام آن با اعضای بدن باعث تأثیر گذاشتن بر دیگران و الگو گرفتن آنان و رواج این سنت نیکو در میان جامعه می شود. به همین جهت اگر امام علیه السلام فقط به عبادت قلبی اکتفا می فرمودند، این مسلب به ما نمی رسید و نمی توانستیم به آن عمل کنیم. و به طور کلی اعضای بدن نیز بهره ای از نور عمل داشته و انجام عمل با اعضای بدن باعث ایجاد نور دیگری در قلب علاوه بر نور عمل قلبی آن می گردد. و تسفلی عن الذنوب العظام و تستخرج یا رب کنوزک یا